أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم سید روی مبنایی که درست کردند، این که نزدیکی با زن حائض کفاره دارد، روزهای اول یه دینار و روزهای وسط نصف دینار و روزهای آخر یه ربع دینار. روی اون مبنا پنج شش دو فرع در اینجا آورده، از جمله فرعها اینه که سابقا فرمودن اگر زنی حائضه اما خون حیض او از راه غیر عادی بیرون می آید، عمل کرده است و خون از راه لوله بیرون می آید، اما جلوی اون خالی از دم پاکه، این آیا حرام نزدیکی با این حرام یا نه؟ مرحوم سید فرمودن که حرامه. براشون هم استدلال کرده بودن به اطلاقات که این زن حائضه، استدلال کرده بودن به قرآن که فلا تقربوهن حتی یطهرن، و این حائضه حتی یطهرن دیگه که فلا تقربوهن. اطلاقا و ما روی اطلاقات اشکال داشتیم، گفتیم که اطلاقات در اینجا نیست برای اینکه روایات در مقام تشریع، در مقام بیان خصوصیات نیست. بنابراین اگر بخوایم بگیم حرامه، یه دلیل جدایی میخواهیم، دلیل جدا نداریم، بنابراین رفع ما لا یعلمون بگید حرام نیست. اون حرف مرحوم سید بود، اونم عرض ما. حالا بحث امروزمون اینه که اگر این نزدیکی کرد، خب روی عرض ما چیزی نیست، حرام نیست تا اینی که کفاره داشته باشد. نمیخوام در اینجا اسجاری کنم تو بگید در مستحبات که تو گفتی اسجاری نیست، نه اصلا حرامی نیست تا اسجاری، تا کفاره باشد. معمولاً کفاره دائر مدار حرمته و حرام نیست، کفاره هم نداره. و اما روی حرف مرحوم سید که میگه حرامه کفاره داره یا نه، ما گفتیم رفع ما لا یعلمون میاد، حرمت باقیه، حرمت بعد، اما کفاره نیست. هزار دیگه دائر مدار فتوای شما و این که اصل را شما حرام بدونی یا نه، یا این که یه تلازم درست بکنید که بعضی از بزرگان ظاهرن مرحوم آقای حکیم یه تلازم در این جاها سه چهار مرتبه در کلماتشون هست، یه تلازم، تلازم بین حرمت و بین کفاره. هر کجا حرامه کفاره هم داره. اگه بیشه این تلازم رو درست بکنی، باز حرف مرحوم سید درست میشه و این تلازم هم که عرفیت نداره نمیشه درست کرد. بنابراین اگه کسی بگه حرامه اما بخواد اثبات بکنه کفاره، نمیتوانه. این هم مسئله سوم. مسئله چهارم که مسئله مشکلی هم شده، این که اگر کسی با زن حائض زنا بکنه آیا این کفاره دارد یا نه؟ مرحوم علامه در تذکره شهید اول در ذکر، محقق ثانی در جامع المقاصد، اینا فرمودن که بله کارش که حرام مضاعف هم هست کفاره هم داره، اما حرام مضاعفه برای اینکه در حال حیض بد کرده، یکی هم زنا کرده، بنابراین حرام مضاعف، یا اگرم میخواید بگید دو حرام، اما مشهور اینجاها حرام مضاعف. فرمودن علاوه بر این کفاره هم داره. حالا کفارش رو تمسک کردن به یه روایاتی، روایات رو که مرحوم علامه، مرحوم شهید، مرحوم محقق در جامع المقاصد تمسک کردن، روایات رو بخونم. روایت صحیحه ابی بصیر، روایت یک از باب همون 28، من اتا حائزن فعلیه نصف دینار. گفته خوب این روایت میگه که من اتا حائزن، حالا دیگه ندارد که من اتا حائزن، من اتا زوجته حائزن نداره. وقتی نداشت این حائز هم زن اجنبی رو میگیره هم زن خودشو. پس تمسل کردن به روایاتی مثلی که من جامعه ها فعلیه دینار، که در این نظیر این روایت ها زیاده در اون باب 28، من جامعه ها فعلیه دینار، هر که مجامعه بکند با زن حائض یه دینار باید بده. روایت 7 این بابه، گفته جامعه ها دیگه ندارد که زنش، زن حائض را اگر مجامعت با او بکند علیه دینار. و امثال این روایت ها به عبارت دیگه تمسک کردن به اطلاقات. حالا اسم اطلاقات در کلماتشون نیست و تمسک به روایت کردن، اسم روایت رو بردن، اطلاق شرعی بردن، بالاخره برمیگرده به همون اطلاقات. البته اطلاق اینجا رو اسمش میذارن اطلاق حالی، اون اطلاق فردی نیست. یعنی مثلا مرحوم علامه میگه که من عطا حائزن در هر حالی، نمیخواد اطلاق فردی درست بکنه، میخواد اطلاق مقامی، اطلاق حالی درست بکنه در هر حال. یا اون روایتی که من عطا حائزن، اون روایتی که من جامعه ها، باز تمسک کردن به اطلاق، اسمش نیوردن اما خودش آوردن. یعنی این روایت میگه حائض و غیر حائض نداره، اسمشو میذاریم ما اطلاق مقامی، اطلاق حالی، اطلاق فردی، نه اطلاق حالی. خب حرف اینه که آیا اطلاق داره؟ بنابر اون چه این چند جلسه صحبت کردیم، گفتیم روایات ها همه در مقام تشریع حکم و میخواد بگه زن حائض اگه باش نزدیکی کردن باید کفاره بدیم. اما حالا کی، کجا، چه شرطی، دیگه در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام اصل حکم. و اصل حکم دیگه ما بقیه خصوصیات میشه محمله. یه روایت پیدا کنیم در مقام بیان خصوصیات باشه، این 7-8 روایت هیچ کدام در مقام بیان و خصوصیت و در مقام بیان شرایط و در مقام بیان حالات نیست. وقتی نیست اطلاقی در کار نیست. مرحوم محقق صاحب جامع المقاصد تمسک کردن به اولویت یا به تنقیح منا، فرموده اگه با زن خودش نزدیکی بکنه کفاره داره، خب اگر با زن مردم با اجنبیه نزدیکی بکند به طریق اولا. بعد مرحوم جامع المقاصد فرمودن حالا اگرم اون طریق اولا را قبول نکنی لااقل طریق رحمنات القا خصوصیه. یعنی اون که حلاله میگن کفاره بده، یعنی اون که حلاله میگن کفاره بده، اون که حرامه به طریق اولا. گفتن حالا اگه اینا قبول نکنیم تنقیح منات القا خصوصیت، میگیم که با زن خودش حرام این کار رو بکند، دیگه معلومه با زن غیرم القا خصوصیت میکنم، یا با زن خودش اگر بکنه کفاره داره، میگیم فرقی بین زن خودش و دیگری نیست، برای اینکه دائم مدار حرمت و وقتی حرام شد دیگه خواه نخواه باید کفاره بده. یه قدری شما روش بذارید برای جامع المقاصد بگید که علت مستنبطه، القا خصوصیت نکنیم، علت مستنبطه. علت مستنبطه این است که ما از فوک در حالی که علت نداره یه علتی به دست بیاریم. بهش میگن علت مستنبطه. حجت هم هست اگر راستی یه علت مستنبطه قطعی باشه، خب معلوم حکم دار مدار اون علت میشه. اینجا هم همین رو بگیم، بگیم که چون حرامه کفاره داره، زن اجنبی هم چون حرامه وقتی با اوش حرامه دیگه، حالا قطع نظر از زنا بودنه، چون حرامه کفاره داره. آیا می شود اینا را گفت یا نه؟ مشکل انصافا تنقیح منات اونجا هاست که حکم قطعی باشه. همون مثال مشهور میگه که پدر و مادر رو میگه لا تقل لهما اوف، پس درشتی کردن با اونها، علی عزب الله زدن اونها، خب به طریق اولا ولا در روایت در آیه نیمده حرامه. اینو میگن اولویت، اولویت قطعی. مو زیر درز اونره. اما ما نحنفی بگیم که چون حرامه پس به طریق اولا در زن خودش حرامه، در زن غیر به طریق اولا. نمیدونم هست یا نه. قیاسش خوبه، معنای قیاس همینه که ما یه علت زنی یا یه حرفهای زنی درست بکنیم، حکم را قیاس به حکم دیگر بکنیم. القاء خصوصیتش هم همینه. القاء خصوصیت اونجاها خوبه که حکم در کار باشه، یعنی اشتراک تکلیف و اول درست بکنن، بگم فرقی بین زن و مرد در نماز نیست به قاعده اشتراک تکلیف. اون ضرورتی که هست که تکالیف همه مال مکلفینه، چه مرد باشد چه زن، و هر کجا شک بکنیم الغای خصوصیت بکنیم. در حقیقت الغای خصوصیت برمیگرده به اون دلیلی که اشتراک تکلیف بین زن و مرد. و ما نحنفی آیا اشتراک تکلیف بین زن حائض، زن خودش و زن دیگری هست یا نه؟ نمیدونم. خب مزنه شاید یک کسی به طور مزنه بگه هم، اما القاء خصوصیت که دائر مدار مزنه نیست. القاء خصوصیت دائر مدار قطعه، چنانچه قیاس هم همینه، قیاس هم دائر مدار قطعه. و اما اگر قطع نباشد که بهش میگیم القاء خصوصیت، یا بهش میگیم تنقیح منات، یا بهش میگیم اولویت. اگه قطع نباشد میشه مزنه، میشه قیاس استحسان، و قیاس استحسان مال سنی هاست نوال ما. ظاهرن نمیشه حرف جامع المقاصد درست کرد. هر شیطاشون تمسک کردن به اطلاق روایات، روایات اطلاق نداره. مرحوم جامع المقاصد تمسک کردن به القاء خصوصیت یا لااقل به تنقیح منات، اونم پایه نداره. برای اینکه این اولویت در اینجا تنقیح من را در اینجا زن نیست و الاصل و حرمت و عمل به زن الا ما اخرجه و دلیل جا الاصل و عدم و حجیت زن الا ما اخرجه و دلیل. بنابراین این رو هم نمیشه و درست کرد. مسئله بعدی که این هم مسئله خوبی است، عام البلوا هم هست، در حائض نه، در همه، در خیلی از احکام میاد و اون اینش که اگر در وقتی که نزدیکی کرده بزن عاجز از کفاره است، هیچی نداره. معلومه وقتی عاجز شد دیگه رفع مست و رو اله میگه برات واجب نیم. تا اینجا معلوم. اما حالا اگر بعد پولدار شد آیا کفاره براش واجبه یا نه؟ مرحوم سید میگن واجبه و خیلی هم مرحوم سید اینجا با تمتراق یعنی بدون احوت و امثال اینا فرمان واجبه. بنابراین اگر کسی عجز از کفاره داشت بعد قدرت پیدا کرد و کفاره، این باید کفاره رو بده. به عبارت دیگر تا وقتی که عاجز رفع مست و روح اله داره، وقتی متمکن رفع مست و روح اله رفته و اون که یجب و علال مرء یجب و علال مرء ازا وطع زوجته زنده میشه، بگید باید کفاره رو بدیم. اسمشو میذارن بدل اضطراری و این که اگر کسی در یه حالی مستر باشه اون حال تمام بشه مبدل به حال دیگه بشه، این آیا اون حال اول حکم اول بر میگرده یا نه؟ مرحوم سید در عروه اختلاف فتوا داره. اینجا میفرمایند که بله. یه چند تا مثال بزنم. کسی که عاجز از وضوع و تیمم کرد و نماز خوند، حالا عصری آب پیدا کرد، آیا این نماز رو دو دفعه باید بخونه یا نه؟ خب اگر بگید که این رفع مست و رو اله اول وقت بوده و میگفته نماز بخون، میگفته تیمم کن، اما آخر وقت رفع مست و رو اله نداریم، وقت برای نماز خوندن هم که داری نماز رو دو دفعه بخون. مسئله ما از همین بابه. من عجز عن الضیافه فی یوم مخصوص، مثل باب نذر و با امثال اینا خیلی مثال پیدا میکنه. یه کسی نذر کرده که روز جمعه این مهمانی بده، حالا روز جمعه تمکن نداره، رفع مست و رو اله میگه که خنس نذر نیست، نذر و حتی نذر برات واجب نیست، اما روز شنبه متمکن میشه، آیا اون ضیافت رو باید بده یا نه؟ دیگه حالا من هر دو مثاله رو دادم دیگه براتون. باز مثال سوم، من صلى القصر ثم حضر فقد يبقى من الوقت. اول ظهر در مسافرت بود نماز خوند، حالا عصری رسیده در وطن دو دفعه نمازش رو بخونه یا نه؟ مثال چهارم که اینم زیاد پیدا میشه، خانم روزه هاشو خورده، اون 7 روز مثلا عادت بوده، بعد ماه رمضان عاجز از کفاره است، یعنی نونخور شوهرشه، اگر نگید که شوهر باید بده، بالاخره خودش یا شوهرش عاجز است از این که کفاره بده، حالا بعد متمکن شو، آیا اون 7 روز که روزه ها رو خورده باید 7 مده طعام رو بده یا نه؟ یه قدی بالاتر، روزه ماه مبارک رمضان رو عمدن خورد، اون 1 روزم گرفت، اما بخواد 60 روز روزه بگیره نمیتونه، 60 مده طعام بده نمیتونه، عاجزه. خب رفعه مست و روح اله میگه چیزی برات نیم، حالا بعد متمکن شو، میتونه 60 مسکین طعام بده یا میتونه 60 روزه بگیره، آیا اینا روزا براش واجبه یا نه؟ آیا کفاره براش واجبه یا نه؟ تمام این مسائل برمیگرده به یک مسئله، و اینی که رفع مست و رو الی آیا موقته یا نه؟ قاعده اگر بریم تو اصول، قاعده اختزا میکند عدم موقت را، برای اینکه رفع مست و رو الی میگه تکلیف نداری، واقعا این آقا تکلیف ندارد با رفع مست و رو الی، حالا که تکلیف نداره بعد متمکن میشه، این تکلیف عود میکنه یا نه؟ نظیرش در فقه یاده، مثلا حضرت امام، خب همینه دیگه، اینکه اثبات آقای بکنه هست، خب بسه داری، خب همینه دیگه، تکلیف رفت، تکلیف تمام شد، یعنی این آقا دیگه مکلف، این خانم دیگه مکلف نیست، شما بعد میخواید تکلیف براش بیارید، حالا یا این که بگی واقعا تکلیف بوده، که این را فقه ها هم نمیگن، واقعا تکلیف بوده، ظاهرا تکلیف نیست، اون وقت بعد از اون که رفع مست و رو الی رفت، اون تکلیف اول عود نمیکنه، بلکه زنده میشه، نمیدونم زنده میشه، من اون روپوشش برداشته شده، خود تکلیف پیدا میشه و این رو فقه ها نمیگن، یعنی معمولا در باب اصول اینا نمیگن که رفع نسیان تا نسیان حکم نیست بعد حکم میاد، هیچ کس نگفته، او مسلم نسیان کرد حمد و سوره نخون، حالا رفت به رکوع بگیم که 2 دفعه حمد و سوره بخونه، چرا؟ برای اینکه واقعا حمد و سوره برش واجب بوده و حالا واقعا هست، یه مانعی در کار بوده، مانع رفع شده. در در باب اصول عملیه هیچ کس عود نگفته، عودم نه به این معنا که اون حکم واقعی و نفس الامری هست. مثلا مرحوم حضرت امام یه فتوا دارن، بعضی از محشین اورورم دیدم این فتوا رو دارن، مثلا خانه مستثناست، یعنی اگر کسی بخواد خمس بده و در سال خانه خریده باشد از کسبش و سر سال میشه میبیند که درآمد داشته صرف خانه شده، خمس نداره. حالا بعد این خانه رو فرو پول داره، الان این پول خمس داره یا نه؟ حضرت امام فرمودن باید خمس رو فوراً بده. چرا؟ میگفتن برای این که این خونه خمس نداره، چون که مورد ابتلاش بوده، ولا سال روش گذشته، اما چون مورد ابتلاش خمس نداره دیگه، الان مورد ابتلا نیست، فوراً باید خمس رو بده. که در حقیقت حضرت امام اون که مورد ابتلا رو ابتلای ظاهری میدونستن، میگفتن این خونه خمس داره، اما برای این که مورد ابتلاس میگن خمسش نده، دیگه حالا مورد ابتلا نیست، پس باید خمسش رو فوراً بده. اما ما میگیم نه، در وقتی که مورد ابتلا باشه خمس نداره، دیگه تمام شد، واقعا خمس نداره. برای اینکه الخمس و بعد المعونه، و این معونه مورد معونه است دیگه. حالا خونه را فروخ سر سالشه و سر سالش نشده، بگیم که خب الان خمس نده تا سر ساله، وقتی سر سالش بشه اون وقت اگر اون پول خونه را صرف نکرده باشد خمس داره. چرا خمس داره؟ برای اینکه معونه دیگه نیست، وقتی معونه نیست الخمس و بعد المعونه، بگید که باید خمسشو بدی. نظیرش در فقه زیاده، و گفتم مرحوم سیدم در عروه اختلاف فتوا داره، مثلا مسلمشونه اگر کسی نماز ظهر عصرشو در مسافرت دو رکعت خوند و حالا رسیده به وطن دیگه لازم نیست نماز رو بخونه، ولا وقتم داره. چرا؟ یا خب برای اینکه این نماز به گردنش بود، به واسطه عصر نماز ساقط شد، حالا ما بخوایم عود درست بکنیم نمیشه. یا در مثال‌های دیگه که مثال زدم، یک کسی اول وقت عاجزه و راسی آب برای سرر داره، اول وقت همه میگن نماز بخون، میگن بدار جایزه. حالایی که بدار جایزه نماز میخونه با تیمم، آخر وقت آب پیدا میشه، یا این از عجز بیرون میاد، رفع مصر رو الی نیست دیگه. حالا که رفع مصر رو الی نیست، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، زنده میشه یا نه؟ بعضی ها مثل فرمایش ایشون میگن نگو هم زنده میشه، بگید فوت از اول هست، مانع داره، مانع رفع شده، سرکله خوب پیدا میشه. همه این حرفا اینه که آیا در حال عجز تکلیف به طور کلی ساقطه؟ ما میگیم آقا تکلیف وقتی ساقط شد، حالا با روایت باشه، با اصل باشه، با هر چه باشه، رفع ما لا یعلمون باشه، یا رفع مصر رو الیه باشه، یا تا عمل به روایت، تکلیف رو ساقط کرد. حالا که تکلیف ساقط شد دیگه واقعا و برای این چیزی نیست، برای اینکه مورد اصول همینه دیگه، واقعا چیزی نیست برای جمع بین حکم واقعی یا ظاهری رو شما همینطور میگید، میگید رفعیت از تکلیف، تقبل ناقص به جای کامل. به قول مرحوم حاج آقا رضای همدانی اینجاها مثال میزنه، میگه آقا این گلدون رو آب دادی اما با آب شور بلش ضررم داد، حالا بعد آب پیدا کردی بخوای آب بدی ضررم دارد برای این، خب تکلیف ساقط شد، آب دادی ولا ضررم داد ولا ناقصم بود. اما ما بخوایم دو دفعه تکلیف رو بیاریمش برای اینکه از لفظ شده، از ظاهر وجهی نداره. ازا دائر مدار این است که شما این احکام که خیلی هم هست، من جمله مسئله ما که گفتم زیادم اتفاق میفته و اون اینش که مثلا یک کسی عاجزه از نماز خوندن، نماز رو نشسته میخونه یا علیاذ بالله اصلا جوریه که نماز براش واجب نیست، نماز رو نخونده، با رفع مسر رو اله، با رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، رفع القلم عن مثلا عن المجنون حتی یفیق، حالا آخر عمر این حسابی میتونه نماز بخونه، نمازهای گذشته شو بخونه یا نه؟ ما میگیم نه. چرا نه؟ برای اینکه واقعا نفس الامر تکلیف ساقط شد، عود تکلیف احتیاج به دلیل داره و دلیل براش نداریم. اقض مافات کمافات اونجا دلیل داریم که راستی نخونده باشه، اونجا اقض مافات کمافات، اما اینجاها اصلا اقض اتیه نداره تا بگیم اقض تکلیف براش نیست. حالا عود تکلیف دو دفعه یه دلیل مستقل میخواد، دلیل مستقل نیست و مسلمتون هم هست که قضا به امر جدیده، نمیدونیم امر جدید روی این هست یا نه. رو فهمالا یعلمون میگه نه. خلاصی حرفه، حالا هرچه شما میگید من گفتم دیگه، دائر مدار این است که یک کسی گفتم مرحوم سید اختلاف فتوا داره، اینجا فتواشون همینه که آقا این رفع مستر و علیت برای این هست، حالا اون تکلیف واقعی هم به حال خود واقعیه و چون تکلیف واقعی به حال خود واقعیه، الان دیگه رفع مستر و علیه که نداره، اون تکلیف واقعی اولیش اینه میزنه که این آقایی که کفاره نداره بده، رفع مستر و علیه میگه حالا نده، حالا نده، فعلا نده، و هم چیزی نیست که رفع مستر و علیه یه فعلا توش باشه. حالا مرحوم سید تقریبش همینه، میگه حالا نده. خب این تمکن تمام شد، وقتی تمکن پیت تمام شد دیگه باید بگیم که باید کفاره رو بده. اما همین مرحوم سید در کفاره ماه رمضان نمیگن، میگن کفاره لازم نیم. خیلی جاها اتفاق میفته، الان خونه داره، تو خونه نشسته، خب این کفاره ها زیاده نمیتونه بده، حالا مرد، آیا ورثه این کفاره رو باید بدن یا نه؟ روی فرمایش مرحوم سید آقا و امثال آقا میگن که بله. چرا؟ اون وقت مانع داشت، الان مانع نداره، خونه داره، خونه شو میفروشن، ارث نه، اول دویونش ادا میکنن، دویون به نوبت کفاره مرحوم سید نمیگن. مسئله مشکلیه، یه مقدار روش فکر بکنید. همش هم برمیگرده به همین که این رفع مسر رو علی موقته یا نه، و شیخ انصاری دیگران یادمون دادن موقت نیست، هیچ جا پیدا نمیتونیم بکنیم که اصول موقته، چنانچه امارات موقته هیچ جا نمیتونیم پیدا بکنیم. اگر راستی بتونه کسی رفع مسر رو علی رو موقت بگیره، اون تکلیف هم ساقط ندونه و بالفعل موجود باشه، وقتی که اجرف مانع رفته تکلیف بالفعل منجز میشه، وقتی تکلیف بالفعل منجز شد باید کفاره رو بده. به فکر روش بکنید تا جلسه بعد شنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.